سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلامی گرم به تک تک شما شنوندگان رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ. امیدوارم حال دلاتون خوب باشه و مهمتر از همه در این روزها سلامتی کامل داشته باشید. امروز ششم مرداد ماه هستش و ما با 75 قسمت از برنامه ضرباهنگ اومدیم کنارتون. ما هر هفته با گفتگو درباره یک موسیقی فیلم میایم پیشتون تا حداقل با بودن در کنار هم از راه دور کمی از سختی این روزها کم کنید. مرسی که ما رو در این راه همراهی میکنید و کنارمون هستید تا ما هم از وجود و حمایت شما انرژی بگیریم و روزها رو سپری کنیم تا به یک چهارشنبه دیگه برسیم. امروز هم با یک فیلم ایرانی و بررسی موسیقی اون اومدیم پیشتون. تا آخر برنامه با ما باشید. فیلمی که امروز درباره موسیقیش صحبت می‌کنیم گوزن‌ها است که در پادکست سینما خاطره رادیو سوینا با صدای آقای احسان کرمی و نقد و بررسی آقای علی علایی شنیدیمش.
بله آقا، با من کار داشتی؟
سلام علی آقا.
سلام آقا، بفرمی.
من قدرتم علی آقا، رفیق سیه. یاده نمیاد علی آقا، وقتی بابام تابستونا بیرون هم میکرد شب با سید رو پشت اومو کلاس دوم میخوابیدی؟
چطوری پسر؟ نشناختمه. بیا تو. زخمی هستی؟
چیزی می سرپا یه زخم بوده دهن باز کرده. عقب سید میگردم. کجاست؟
از موقع مدرسه تا حالا ندیدیش؟
نه، 7-8 سالی میشه. هنوزم بزن با داره؟ هنوزم مبصر همه هست؟
ای بابا، اون یه وقتی بود.
من و همه بچه های قدیمی هنوزم نوچشیم. کجا میشه پیداش کرد؟
باز بری سر کارش.
گوزن‌ها فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی، محصول سال 1353. بازیگرانی مثل بهروز وثوقی، فرامرز غریبیان، پرویز فنی‌زاده و نصرت پرتوی در این فیلم ایفای نقش کردند. بهروز وثوقی برای بازی در این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مرد از سومین جشنواره جهانی فیلم تهران شد. قدرت گوزن‌ها در شخصیت‌هایی است که در دل داستان خلق می‌کند. هماهنگی و هارمونی که در بین اینها وجود دارد باعث می‌شود کشش فیلم در درون اثر بسیار زیاد باشد. یعنی فارغ از مسائل فرامتنی و بیرونی که می‌شود فیلم را به آن ارجاع داد، گوزن‌ها در درون خود هم به عنوان اثری مستقل می‌تواند تمام و کمال حرف‌های خود را بزند و این چیزی را نمی‌رساند جز اینکه گوزن‌ها در هماهنگی فرم و مضمون به حد اعلا رسیده است. فیلم با حضور پررنگ شخصیتی به نام قدرت آغاز می شود. مردی موجه که تیر خورده و از دزدی برگشته است، اما آرام و متین است. او دلیل کافی برای قایم شدن را دارد و بیان که اثر گزاف گویی کند، ما را به سمت شخصیت اصلی دیگرش می برد. قدرت برای قایم شدن بودن در کنار دوست قدیمی خود یعنی سید را انتخاب می کند. کسی که در زمان نچندان دور پیشرو، راهنما و بزرگ قدرت بوده است. در اولین دیدار او با سید، چیزی که بیننده مشاهده می کند با چیزی که از هیبت سید در ذهن قدرت است فاصله دارد. بیننده فردی معتاد و کرخت را می بیند و نمی تواند باور کند که او روزی برای خودش کسی بوده و تنها از عکس‌العمل‌های قدرت در پی دیدار سید می تواند برداشتی از گذشته او داشته باشد. این نوع تکیه بر شخصیت‌ها در همون دقایق ابتدایی فیلم می تواند کلیات فیلم را برای بیننده عیان کند. در این فیلم اطلاعاتی که به مرور، به وقت و به اندازه به بیننده داده می شود باعث شده که فیلم همواره ریتم و تمپوی خودش رو حفظ کند و لحظه ای از مسیر خارج نشود. جغرافیایی که قدرت و سید هم در آن زندگی می کنند بسیار مهم است. اولین مواجهه تمام قد بیننده با آن دو در اتاق محقر فاتی و سید رقم می خورد، جایی که کارگردان در یک صحنه در حضور سید و قدرت تمام آن را برای بیننده به نمایش می‌گذارد تا ذهن آنها را برای وقایع بعدی آماده کرده باشد و محیطی که بناست کنش‌های بعدی فیلم در آن اتفاق بیفتد را برای بیننده عیان کند. تمام اینها در 10 دقیقه اول فیلم رقم می‌خورد تا فیلمساز فرصت کافی پرداخت هرچه بهتر شخصیت‌ها و تحولی که بناست آن را نمایش بدهد را داشته باشد. تا اینجای برنامه مروری کردیم بر کلیات این فیلم. از اینجای برنامه به بعد میپردازیم به بررسی موسیقی این اثر که از آثار استاد اسفندیار منفردزاده هستش. برای اینکه با این اثر بیشتر آشنا بشیم و از نوع نگاه آقای منفردزاده در ساخت این موسیقی بدونیم و از همکاری آقای منفردزاده و آقای کیمیایی بدونیم، دعوت کردیم از آقای کاوه میرحسینی، آهنگساز و رهبر ارکستر کانتو، که یک بار دیگه هم در برنامه ضرباهنگ مهمان ما بودن، که در کنارمون باشن و این اطلاعات رو در اختیارمون بذارن. بهتون پیشنهاد میکنم جایی نرید و گفتگوی من با آقای میرحسینی رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای میرحسینی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه در برنامه ضرباهنگ مهمان ما هستید و وقتتون رو به ما و شنوندگانمون اختصاص دادید. ممنون که در این راه ما رو همراهی میکنید، بسیار برای ما باعث خوشحالیه و امیدوارم که با حضور عزیزانی مثل شما بتونیم اطلاعات بیشتری رو در مورد موسیقی فیلم به علاقه‌مندان این حوزه منتقل کنید. اگر سلام و احوال پرسی هست باشه نوندگانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و برنامه خیلی خوبتون. باعث افتخار هست که از من دوباره دعوت کردین. تشکر میکنم ازتون که این فرصت رو در اختیار من دادین و باعث افتخار منه که راجع به موسیقی آقای منفردزاده بخوام صحبت کنم. یکی از تاثیرگذارترین و به نظر من مهمترین آهنگسازهای موسیقی ایران در بخش موسیقی فیلم و در بخش موسیقی پاپ هستن. از شما و تمام اومدم ممنونم که منو دعوت کردین. ارادت دارم در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون، لطف شماست. بله، واقعا صحبت کردن در مورد آثار آقای منفردزاده بسیار جذاب و چالش برانگیزه و هر کدوم از آثارشون واقعا میشه گفت یه جایگاهی دارن و تو هر کدومش پر از نکته هست و میشه ازش یاد گرفت. بریم سراغ گفتگومون. ابتدا از همکاری و همراهی چند ساله آقای کیمیایی و اسفندیار منفردزاده بهمون بگید. از بازه سالهای 47 تا 54 که ثمرش خلق 7 اثره.
همکاری آقای کیمیایی و آقای منفردزاده برمیگرده به سال حدود 45 برای ساخت بیگانه بیا. توی این فیلم که اکران عمومی سال 47 انجام شد، آقای منفردزاده شروع همکاریشون با آقای کیمیایی بوده که از اونجا جرقه های امضاهای بین این دوتا آرتیست وجود داشته. یعنی از اونجا ما اگر بخوام راجع به فیلم گوزن ها صحبت بکنم به خصوص، ببینیم که برمیگرده به فیلم بیگانه بیا که از اونجا استارت شروع شده و رگه ها و ریشه های از امضاهای شخصی بین این دوتا آرتیست وجود داشته که به ترتیب سال 47 بیگانه بیا، سال 48 فیلم قیصر که موزیک شاهکاری داره واقعا به نظر من آقای منفردزاده داشتن، فیلم رضا موتوری سال 49 که خب خیلی فیلم درستی بوده، داشاکل سال 50 که واقعا فوق‌العاده بوده، فیلم بلوچ که اونم از موتیف های موسیقی بلوچی توش استفاده کردن، سال 52 فیلم خاک و 54 اگر اشتباه نکنم فیلم گوزن ها رو با هم کار میکنن که خب گوزن ها به نظر من درسته که آخرین کارشون بوده، اما خیلی امضاهای شخصی که بین این دوتا آرتیست وجود داشته از اون سال 47 تا 54 ما میتونیم شاهدش باشیم.
بسیار عالی. حالا جلوتر هم بریم به این سیری که طی شده در این سالها بین این دو هم اشاره بیشتری میکنیم. نظر شما فیلم گوزن‌ها چه جایگاهی در فرهنگ معاصر ایران داره؟
فیلم گوزن‌ها خب خیلی فیلم تاثیرگذاریه به نظر من. هم موقع هم تاثیرش داشت و امروز به نظر من حرف‌های سیاسی اجتماعی که اون موقع آقای کیمیایی زده بودن و انتخاب موسیقی درستی که آقای منفردزاده عزیز داشتن به نظر من مخصوصا به فضای همین الانایی که داریم می‌بینیم تو همین اتفاقات اخیری که داریم می‌بینیم واقعا نزدیکه. دو تا انسان از دو طبقه اجتماعی کاملا متفاوت منتها یک درد مشترک دارن و سرکوبی که توسط یک جامعه حکومتی داره میشه، این توسط آقای کیمیایی بیان شد که امروز داریم میبینیم. همون دو تا کاراکتری که از دو طبقه مختلف اجتماعی هم اومدن و من فکر میکنم همچنان توی موسیقی آقای منفردزاده هست که جلوتر بهش اشاره میکنم.
بله، پس بریم جلوتر تا بیشتر به خود موسیقی این فیلم و نگاه آقای منفردزاده بپردازیم. همکاری چند ساله چه سیری در آهنگسازی آقای منفردزاده طی شده؟ آیا ما شاهد تحولی در آهنگسازی ایشون هستیم؟
ببینید، تحول که برای یک آهنگساز یه امر خیلی طبیعیه، یعنی همیشه آهنگسازها متحول میشن، اما به نظر من امضای شخصشون ثابت میمونه. ممکنه نوعش یا شکلش عوض بشه، اما یک چیز ثابت شخصی رو دارن، همون چیزایی که موتیف‌ها و المان‌های آهنگسازی که حالا خیلی بحث‌های تخصصی و مفصل مختصری خواهد شد اگر بخوایم باز کنیم، که فکر کنم در این مجال نمیگنجه واقعا. بخوایم مثلا رو فیلم بیگانه بیا یا فیلم داشاکل، رضا موتوری و فیلم های دیگه ببینیم، در این فیلم گوزهام همینطوره. یه چیز جالبی که وجود داره در رابطه با امضای شخصی آقای منفردزاده، من فکر میکنم این برداشت منه که آقای منفردزاده با کارگردان هایی که به صورت مداوم کار کردن، مثل آقای کیمیایی، مثل آقای حاتمی، مثل آقای نادری، امیر نادری، با آقای علی حاتمی مثلا فیلم حسن کچل، توقی، خواستگار کار کردن، دوباره همون موتیف هایی که برای آقای حاتمی انگار داشتن، یا موتیف هایی که برای آقای کیمیایی داشتن، یا تو فیلم اگر اشتباه نکنم خداحافظ رفیق یا فیلم تنگنا، دوباره میبینیم همون موتیف های شخصی که بین کارگردان و آهنگساز توی هر کدوم از ژانرها تکرار شده. این چیزی بود که من خیلی توجهمو جلب کرد به تفکر آقای منفردزاده نسبت به شخص هر کارگردان. یعنی با آقای کیمیایی یه جور کار کردن، با آقای حاتمی یه جور، با آقای نادری یه جور. درسته که تک و توک با کارگردان های دیگه مثل آقای تقوایی یا آقای دلجو با این کارگردان هم کار کردن، اما با اون کارگردان هایی که مداوم کار کردن، چندین فیلم داشتن، برای اون کارگردان ها یک سری موتیف هایی داشتن که تو فیلم های اون کارگردان ها مرتبا تکرار شده. این خیلی برای خود من جالب بود، انگار که از قبل میدونستن که مثلا سال 47 که قرار با آقای کیمیایی کار کنن، قرار سال 54 هم با آقای کیمیایی کار کنن. برای همین یک سناریو چیدن. درسته که موسیقی ها فرق میکنه، کاراکترهای موسیقی همه چیز متفاوته، اما یک سری امضاهای شخصی وجود داره تو کارشون به نظرم.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردین. این خیلی مهمه که آقای منفردزاده از طرفی خب امضای شخصی خودشون رو در آثارشون دارن و از طرفی اینجور که شما گفتین انگار انقدر به ذهنیت کارگردانان، مخصوصا کارگردانهایی که باهاشون مدت طولانی تری کار کردن، نزدیک می شدن که می تونستن یه وقتایی یه سری المانها رو به عنوان امضای اثرشون با اون کارگردان بذارن و از طرفی اون یک نواختی رو حفظ کنن، از طرفی هم تکرار در کارهاشون خب ما آنچنان نمی بینیم. یعنی هم اون یک نواختی رو داره، هم اون تنوع رو داره و این خیلی می تونه نکته جالبی باشه. الان بهش کم و بیش اشاره کردیم، ما از زمانی که موسیقی متن اورجینال برای فیلم داریم، نام آقای منفردزاده هم هست و ایشون به نوعی آغازگر این راه هستند. آیا ما تأثیرات آهنگسازی ایشون رو در آهنگسازان بعد خودش هم میبینیم؟
من خیلی نمیتونم بگم روی آهنگسازهای دیگه تأثیر گذاشتند یا نه. شاید در خصوص موسیقی پاپ ایشون، آهنگسازی موسیقی پاپ ایشون بتونم اینو بگم که تأثیر گذاشتن روی مثلا اون دست از آهنگسازی، اما در رابطه با موسیقی فیلم خیلی نمیتونم اینو بگم، چون موسیقی فیلم یک همکاری دو سویه است بین کارگردان و آهنگساز. اما تفکر ایشون و راهی که ایشون پیش گرفتن و مدل کاری که ایشون پیش گرفتن قطعا میتونم بگم از سردمداران آهنگسازی موسیقی فیلم در ایران بودن و از این جهت همه تحت تأثیر بودن حتی تا همین امروز. یعنی من فکر می‌کنم یه آهنگساز فیلم اگر میخواد همچنان موسیقی فیلم کار کنه، شاید برای آموزش خودش شاید بره فیلم های آقای منفردزاده رو ببینه، اون موسیقی فیلم هایی که آقای منفردزاده کار کردن، به خصوص قدیمی ها، یعنی اونایی که قبل از هم، چون بعد از انقلاب یه دونه تابلو ایرانی بود که با آقای علامه‌زاده کار کردن، خب اون خیلی سال بعد به وجود اومد. اونایی که قبل از انقلاب بود، اون اگر اشتباه نکنم 16 تایی که قبل از انقلاب کار کردن، من فکر می‌کنم همه آهنگسازایی که میخوان موسیقی فیلم کار کنن واقعا یه رجعتی میکنن به آقای منفردزاده و نوع کار رو یاد میگن. حالا اینکه مثلا بخواد از امضاهای شخصی ایشون یا هارمونی های ایشون و کار آهنگسازی ایشون مستقیما تاثیر بگیرن، نه، ولی شاید از روش کار و شیوه کار تاثیر بگیرن. من به این اعتقاد دارم.
بله، دقیقاً همونجوری که اشاره کردید، مطمئناً بررسی آثارشون نکات بسیار زیادی در خودش داره که میتونه آموزنده باشه.
Oh,
همکاری آقای کیمیایی و اسفندیار منفردزاده، یعنی فیلم گوزن‌ها، موسیقی آقای منفردزاده و نوع برخوردش با داستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما در این فیلم هم دلمشغولی یک ارکستر تقریبا کوچیک رو به همراه سنتور داریم، یعنی باز هم میبینیم که آقای منفردزاده از ساز سنتور در کنار ارکستر استفاده میکنن. از جایگاه و نقش این ساز در آثار آقای منفردزاده بهمون بگید.
توی فیلم گوزن‌ها ما دو تا کاراکتر گفتم داریم، یه کاراکتر، یه شخصی که معتاده، و یه کاراکتر روشنفکر مبارز اجتماعی، که هر دوشون از اون فضای حکومتی بیزار شدن و مقابله میخوان بکنن. توی این فیلم آقای منفردزاده یه ارکستر زهی داره و یه آنسامبل کوچیک دارن، یه جای فلوت همراهی میکنه، سازهای بادی، یه جای هورن همراهی میکنه. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره ساز سنتور و ساز ستار هست که گنجشکک اشیمشی رو هم اتفاقا میزنه. گنجشکک اشیمشی رو سولوش و ستار میزنه و همراهی آکومپایمانش رو ساز سنتور میکنه با اون آرپژ هایی که میزنه. به نظر من اون دو تا ساز ایرانی همون دو کاراکتر اصلی هستن که در فیلم گوزن‌ها وجود داره و آقای منفردزاده میخواستن رجعت بدن این نوع از صدا رو به اون دو شخص، و ما هر بار این صداها رو در جای فیلم میشنویم یاد اون دو شخص بیافتیم و اون ارکستر زی، اون فضاهای تیر و تار، آکوردهایی که استفاده میکنن، ما رو یاد فضای حکومتی بندازه در اون زمان. این چیزیه که من فکر میکنم خیلی به وضوح میتونیم در اون ما اینو ببینیم.
بیان آقای منفردزاده و آقای کیمیایی در طول این همکاری به هم نزدیکتر شده به گونه ای که این دو مکمل هم حرکت میکردن؟
قطعا اینطوره. یعنی من فکر کنم نزدیکی و قرابتی که این دو آرتیست با هم پیدا کردن دیگه این در نقطه اوجش میتونه باشه. از سال 47 به هر حال اینو تقریبا هر سال با هم کار کردن، 48 49 50 51 52 53 54 هر سال سالی یه دور کار کردن ما. قطعا با هم خیلی رابطه قوی رو دارن و اینجوری نیست که مثلا حالا در سال یک بار این اتفاق میفته، نه قطعا اینا در طول سال هی با هم در ارتباطن و احتمال 90% چیه، احتمال 100% این دوتا با هم دوستی خیلی نزدیکی هم داشتن و با هم بروبیایی داشتن و به اینجا رسیده، به فیلم گوزن‌ها رسیده. و اصلا هم احتمالاً آقای منفردزاده تو کار آقای کیمیایی نظر میدادن و هم آقای کیمیایی تو کار آقای منفردزاده نظر میدادن. میتونستن با هم دیگه مشاوره هایی داشته باشن راجع به روند کار سازندگی و خلق هر کدوم در حیطه کاری خودشون. به نظر من همکاریشون خیلی با هم نزدیک بوده و به اوج خودش رسیده در فیلم گوزن‌ها.
گوزن‌ها بیشتر سعی داره همراه شخصیت‌های داستان باشه یا بپردازه به لایه‌های درونی‌تر داستان و از تحولات درونی شخصیت‌ها به بیننده بگه.
من توضیح دادم. فکر می‌کنم که این نوع سازبندی که آقای منفردزاده انتخاب کردن به وضوح اتفاقا خیلی عیان داره اینو میگه. به دور از هر نوع پیچیدگی، به دور از هر نوع لایه‌گذاری که از مخاطبش باید پنهان کنه و مخاطبش با یه رمز و رازی به این برسه. نه من اینجوری اصلا فکر نمی‌کنم. فکر کنم خیلی عیان بیان کردن حرفشون رو. هر جا اون فضای حکومتی، اون جایی که مثلا اون صحنه آخر که درگیر مسلحانه میشه بین اون کاراکتر روشن فکر و جامعه حکومتی که از بالا داره به این تیر میزنه. یعنی اونا در یک فضای پایین قرار دارن، جامعه حکومتی در بالا قرار داره. دور تا دور خونه‌شون وایسادن و تیراندازی میکنن. اونجا مثلا اون وقتی شبیه اون آکوردهای تیره است. سربازها به هم نزدیک وایسادن. میدونی آکوردهای با فاصله های دوم، اون آکوردهای کاسته ای که استفاده کردن. همه اینا به نظر من خیلی خیلی عیان و واضح و راحت با یه لفظ خیلی ساده بیان شدن، اما خیلی عمیق مطرح کردن. این هنر آقای منفردزاده هست که میتونن به نظر من حرفاشون رو خیلی ساده اما با مفاهیم عمیق بزنن. چیزی که امروز مثلا ما واقعا شاهدش نیستیم. یعنی تو آهنگسازای نسل امروز خیلی می‌بینیم خیلی با تکنیک‌های عجیب و غریب حرفاشون رو خیلی پیچیده میخوان بزنن با یه مفهوم خیلی خیلی سطحی، که این به نظر من رو به افوله و این موسیقی از بین میره خیلی خیلی زود، عمری نداره. ما موسیقی آقای منفردزاده حتی در ژانر موسیقی پاپشون که خیلی هم به نظر من ژانر خوبیه، اصلا چیزی بدی نیست، کاملا حرفشون رو ساده میزنن. مثلا در همین فیلم گوزن‌ها گنجشککه شیمشی رو تنظیم مجددی ازش کردن و فرهاد و پریزنگنه روش خوندن. اغلب مردم وقتی توی فضای سیاسی اجتماعی خاصی قرار میگیرن و میخوان که به این ترانه رجوع کنن، معمولا میان این ورژن رو گوش میدن. خب این خیلی به نظر من جای فکر داره.
گنجشککه اشی مشی لبه بوم ما مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گل نمیشی، میفتی تو حوز نقاشی، خیس میشی گل نمیشی، میفتی تو حوز نقاشی.
شاهد تغییراتی در شخصیت سید هستیم که قدرت باعث میشه تا سید سعی کنه به گذشته خودش نزدیک بشه. آیا موسیقی آقای منفردزاده هم سعی کرده چنین روندی رو از ابتدا تا انتهای فیلم طی کنه؟ در سکانس هایی که قدرت سید رو تحریک میکنه که به شخصیت قدیمش برگرده، موسیقی چقدر در کنار و همراه اون دو حرکت میکنه؟
من میخوام که جواب این سوال رو رجعت بدم به دیگر فیلم‌های آقای کیمیایی و آقای منفردزاده. مثلا تو فیلم قیصر یا رضا موتوری، داشاکل به خصوص و همطور همین گوزن‌ها، یکی از امضاهای اصلی آقای کیمیایی قهرمان پروری در داستان‌هاشون هست. در تک تک جاهایی که آقای کیمیایی میخوان کاراکتر یا کاراکترهاشون رو به نمایش بذارن، حالا چه تنها نشونشون بدن، مثل فضای فیلم قیصر، مثل فضای داشاکل، مثل فضای فیلم رضا موتوری که جای تنها هستن، موسیقی خیلی خوب تونسته اون کاراکتر رو به صوت بکشه، به صدا در بیاره در واقع. یا جایی که میخوان قهرمان پروری کنن، یعنی مثلا کاراکترشون در اوج داستان میخواد خدافزی کنه، حالا به هر ترتیبی، مثلا توی رضا موتوری که میمیره، یا توی قیصر که میمیره، یا توی داشاکل، توی گوزن‌ها، تمام اینها موسیقی کامل اون فضای داستانی رو داره همراهی میکنه و کامل میتونه به نظر من اون کاراکترها رو به صوت بکشه. من این واژه رو خیلی اعتقاد دارم بهش که صدا میتونه خیلی چیزها رو برای ما نمایان بکنه و باعث بشه مخاطب اون فضای داستانی رو علاوه بر اینکه خب داره به شکل ویژوال یا تصویری میبینه، به شکل صوتی هم بتونه در ذهن خودش تصور بکنه. این خیلی نکته مهمیه. این از همون امضاهاییه که بین آقای منفردزاده و آقای کیمیایی همیشه در فیلم‌ها و همکاریشون وجود داشته که میگم و خیلی جالبه. مثلا تو فیلم حسن کچل یا فیلم خواستگار یا فیلم آقای حاتمی، این نوع از امضا یک شکل دیگری بیان شده. متوجه این برای خود من خیلی جالب بوده که همیشه کاراکتر قهرمان پروری بین آقای منفردزاده و آقای کیمیایی در حد اعلا وجود داشته.
بله دقیقاً همین موضوع رو میشه در همکاری آقای منفردزاده و آقای کیمیایی دید که غیر از اینکه قهرمان داستان بالاخره یه شخصیتی داره و یه ظاهری داره، غیر از اینکه اینها در ذهن آدم میمونه، موسیقی هم در شکل گرفتن این قهرمان در ذهن بیننده بسیار تأثیر میذاره و بیشتر میتونه عمق بده به همزاد پنداری بیننده با اون قهرمان و درک کردن اون شخصیت. جمع‌بندی به این موضوع بپردازیم که ما می‌بینیم در آثار قبلی آقای منفردزاده با آقای کیمیایی مثل قیصر و داشاکل ما با موسیقی برونگرا مواجهیم، اما در این فیلم انگار این روند طی نشده و با وجود تنش در موضوع داستان، موقعیت حساس قدرت و پایان تلخ، انگار موسیقی درونگراتره. حتی ترانه گنجشکک اشیمشی هم انگار روی کرده اعتراضیش کمرنگتر، درونگراتر و غمگینتره. این تغییر رویه رو دلیلش رو شما چی میدونید؟
راستش من اینجوری فکر نمی کنم که درونگرا یا برونگرا موزیکشون بوده. نه، من جوابم طبق همون سال قبلی همینطوره. به نظر من یک سری امضاهای مشخصی دارند و ایشون داستانی موسیقیشون رو میبرن جلو و چون احتمال خیلی زیاد خیلی تفاهم داشتن با آقای کیمیایی، برای همین داستان‌هاشون هم همین شکلی بوده. خیلی به نظر من ساده بیان میکنن حرفاشون رو، خیلی ساده. یعنی این قالب‌هایی که این موسیقیشون درونگرا بوده برونگرا، من اصلا اینجوری نمیبینم، خیلی ساده‌تر میبینم. فکر می‌کنم خیلی راحت تونستن موسیقیشون رو بیان بکنن. به خصوص درسته که داستان پایانش اون شکلیه، اما باقی داستان‌ها هم همینه. داشاکل هم همینه، قیصر هم همینه، رضا موتوری هم همینه. به خصوص تو رضا موتوری که دیگه خیلی فضای انگار یه سری فریادهایی که هی داره یکی میکشه، حالا موسیقی هم همراهیش کرده. اون یه نوع دیگه ای از حرفشونه، اینم یه نوع دیگه ای، اما حرفشون مشترکه. مثلا اینجا که گنجشکک اشیمشی اومدن بیان کردن، خیلی هم سوزناک اتفاق خانم زنگنه خوندن روش، من اینو جدا از دیگر آثارشون نمیبینم واقعا. به نظر من یکی ان، خیلی با هم فرق نداره.
بسیار عالی آقای میر حسینی عزیز، خیلی ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادین، برامون خیلی ارزش داشت. ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین. اگر نکته‌ای نیستش دیگه باهاتون در اینجا خدافظی کنیم. البته که صحبت کردن راجع به چنین آثاری واقعا در یک برنامه نمی‌گنجه که از همه جهات بخوایم بپردازیم بهش، ولی خب همین که شما امروز در کنارمون بودید و این اطلاعاتو در اختیارمون گذاشتید برامون خیلی ارزشمند بوده.
باز هم تشکر میکنم ازتون، ممنونم که منو دعوت کردین. نه سخنی نیست دیگه، هرچی گفتنی بود گفتم، اما امیدوارم به فرمایش شما روزهای سپید بیاد برای همه مردم ایران. ارادت دارم، ممنون.
باز هم ازتون یک دنیا ممنونم، براتون آرزوی موفقیت، آرزوی خوشبختی و از همه مهمتر در این روزها براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم دفعه بعدی بتونیم از نزدیک همدیگر رو ببینیم به دور از این شرایط و مثل همیشه امیدوارم که درخشان و پرکار باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون. شنوندگان عزیز، 75 قسمت از برنامه ضرب آهنگ هم به پایان رسید. ممنون که در این چهارشنبه و در ششم مرداد 1400 هم با ما همراه بودید. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه، حتما ما رو در جریان بذارید. امیدوارم در این شرایطی که داریم میگذرونیم و روزهای سختی که سپری میکنیم، ما با این برنامه بتونیم فقط ساعتی شما رو از دغدغه‌های ذهنیتون دور کنیم و حال خوبی رو بهتون تقدیم کنیم. تمام تلاش ما همینه که حداقل از راه دور هم که شده ارتباطمون رو با شما حفظ کنیم. خیلی بیشتر از قبل مواظب خودتون باشید. من و تمام همکارانم در برنامه ضرب آهنگ شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، براتون آرزوی سلامتی و شادی میکنیم تا چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه. خدا نگهدارتون.